بسم الله الرحمن الرحیم. یه چیزی که دیروز در نقل اقوال یادم رفت عرض کنم، بد نیست که اونم تذکر داده بشه. عرض کردیم علامه هلی در 9 تا از کتابهاش قائل شده به اینکه خمس در مال مختلط هست، منتها تعبیری در اونجا داره، اون تعبیر رو میخواستم عرض کنم که در جاهای دیگه هم شاید بیفایده نباشه. میگه خمس واجبه در مال مختلط الممتزج. مختلط را کلمه ممتزج تعبیر میکنه. اینو خیلی از فقها هم همین کلمه ممتزج جای مختلط و مشتبه کلمه ممتزج تعبیر کردن. الممتزج مطلقا علا رأیین. کلمه مطلقا ظاهرا مراد این است که غیر معلوم باشه، علاوه بر اطلاق طرف علم اجمالی نباشه، یا مثلا من جهت معلوم، من جهت مالک معلوم، من جهت خود مال مجهول، یا عکس خود مال معلومه مالکش مجهوله. اینجوری نباشه، مجهول مطلق باشه قدرن و مالکن، و یا مجهول مطلق باشه یعنی شبه غیر محصور باشه نه محصور. یکی کل چیزه عمده. من مقصودم این جمله است، علا رأیین تعبیر میکنه. این را از فخر المحققی نقل شده که ایشون میفرموده که هر جا پدرم علا رأیین میگه همون مطلب فتواشه. مثل اگر نظرتون باشه در کلمات قوم گاهی تعبیر میکنم فلان مطلب فلان جور، علا اشکالن. این علا اشکالن دنبالی شیء میاد، اون قبل از اون فتوای گوینده است، منتها میخواد بگه مسئله قطعی نیست، ولو اینکه به حسب ظواهر ادله همینه ما فتوا میدیم، ولی خب جزء مسلمات قطعیات نیست، ولی در این حال فتوا همینه. مثل لا یخلو عن قوه چجور هست؟ این هم اینجوریه که گفتن که اگر علا رأیین گفته شد استفاده میشه که فتوای علامه اینه، منتها مسئله خلافی است. اینی که عرض میکردم که از بعضی از کلمات قوم استفاده میشه که تسلمی نداره مسئله، یکی از اونام که استفاده میشه مسئله جز مسلمات نیست عبارت از همین علا رأیین علامه است در تلخیص. و یکی از چیزهایی هم که دیروز عرض کردیم دو سه کلمه اون رو تکمیل کنیم، عرض کردیم که یکی از ادله که استدلال در ریاض استدلال کرده به اجماع قنیه است. یه قنیه دعوای اجماع کرده و هو الحجه ایشون تعبیر میکنه. ما اینو عرض کردیم اولا اگه قبول کردیم که اجماع منقول را حجت دانستیم، که آقایون متأخر قبول ندارن ما هم قبول نداریم، و اگر اجماع منقول را هم حجت بدانیم در مواردی که متعارض باشه با نقل دیگران اونم حجت نیست، چون اجماع منقول فوقش بشه حکم خبر واحد. اونا که میخوان بگن خبر واحد متعارض شد با خبر دیگه از حجیت میفته. اجماع منقول را اگر فرضاً قبول بکنیم و بگیم در این مسئله معارض نداره، بانکه معارض داره، و از اون طرف هم بدانیم که اشتباه در نقل نکرده، بانکه یقیناً در اینجا اشتباه کرده، ما همه مقدمات رو پذیرفتیم، گفتیم بر این که اجماع در اینجا اجماع منقولی است که معارضم نداره، علم به اشتباه صاحب قنیه هم نداریم، همه مقدمات هم قبول کردیم، در این حال این اجماع منقول ایشون حجت نیست، چون همین جوری که در باب خبر واحد هم گفته میشه کسی که ضابطه ضابط نیست، عادلم هست ولی ضابط نیست، خطای زیاده، ادله حجیت خبر واحد اونجا رو نمیگیره. قنیه تمام فتاوایی که داره در اونجا دعوای اجماع میکنه و مرادش از اجماع اگر بگیم خطا کرده که خب ضابط نیست، چون ما میدونیم که در تمام مسائل اکثر مسائلی که ایشون دعوای اجماع کرده اجماعی نیست. خب یا باید بگیم خطا کرده، خب از باب عدم ضبط قولش حجت نیست، یا بگیم مصطلحش در اجماع عبارت از این از اجماع علی قواعده، یعنی یه قواعدی هست که تمام اشخاص این قواعد را پذیرفتن، مقتضای این قواعد عبارت از این است مسئله فلان جور باشه، که پس مجمعین تمام علی نحو الاجمال شهادت میدن به فلان مطلب، ولو در مقام تفصیل شهادت ندن، ولی شهادت اجمالی برای مطلب هست روی اون کبریات مسلمی رو که همه قبول دارن. که ایشون دعوای اجماع میکنه، اجماعهای علی القاعده، شهادت های اجمالی اشخاصی که به یک کبریاتی معتقدن ولو نسبت به صغرا یه هنچی شهادتی نداشته باشن، چنین چیزم که حجیتی نداره، ایشون یک کبرای مسلم ما هم قبول داریم، ولی آمدیم در تطبیقاتش تفصیلا دیدیم برای که نه مطلب اینجوری نیست، یا تأمل کردیم در انطباق اون کبرا به یه صغرایی. حالا ایشون عقیدش این است که اون کبرا منطبق به این صغراست، دعوای اجماع کرده. ما که چنین عقیده نداریم به چه مناسبت اجماعات و حجت باشه؟ اون مال چیزه سید مرتضی، یعنی گذشته که مکرر شده، چون میگه مراد ما از اجماع که میگیم اجماع امامیه است، نه اجماع تمام مسلمین. الاجماع المتردد یعنی الاجماع که گذشته و صحبت شده، که اجماع امامیه است، که اون تعبیر مال چیزه، مراد اجماع امامی است. خلاصه ما یک کتاب ریاض با اینکه جز بهترین کتاب‌هایی است که نوشته شده و شاید در اون حدی که هست یک استدلال نسبتاً پخته متوسطی، کتابی مثل ریاض تا حالا شاید نوشته نشده باشه، ولی یه نقطه ضعف مهمی داره، مسئله تمسک به اجماعات قونیه است، که یکی از ادله ایشون هر جا می‌رسن قونیه دعوای اجماع میکنه ایشون تمسک میکنن، خب اون معتبر نیست. ما چون خود ما اشخاص دیگه میگن که اقوال متعدد هست، علامه گفته چیز محقق فرموده بر این که عده خلافش را گفتن، نمیدونم شهید اول گفته، اینا تمام این معارضه، معارضه. او میگه همه گفتن، اینا میگه بر این که نخیر همه نگفتن، این معارضه داره دیگه. حالا اگر بله ما اشتباهش هم ممکنه ما بگیم، چون ما رفتیم مراجعه کردیم میبینیم که فرض کن سید مرتضی مقال جای بیانش نگفته، اینا علائم اشتباهشه که ما نمیپذیریم، ولی حالا اگر چیزم نباشه خب معارض داره دیگه، اونای دیگه علامه هلی و کی و کی اینا برخلافش گفتن، خبر واحدم حجت باشه دیگه، این که حجت نیست معارضش. خب پس ما نه، ما همه این مقدمات هم بپذیریم، اجماع محصل هم بدانیم، اون حالا چون هنوز فتاوای قبلی ها اگر اینجور بود تو روات هم میدیدیم این مطلب از سوال و جواب های روات تسلم مسئله استفاده می شد، اونم ما می گفتیم، ولی اونم نیست. حالا ما میگیم قطعا این جز مصادیق اجماع حجت نیست، این رو دیگه درش تردیدی نیست. حالا اون اجماع ها ممکنه کسی بعضی هم بگن اجماع، حالا در اون اجماع یه تفاصیلی هست که اون بمانه. خب پس عمده ما باید به روایات مسئله تمسک کنیم. تو روایات یکی از اون روایاتی که دیروز ما عرض می کردیم روایت حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام، بحث راجع به سند این روایت بود که این روایت را آقایون به ضعف سند رد کردند، بحث بود ببینیم که این ضعف سند داره یا نه. یکی از اشکالاتی که بود که راجع به حکم ابن بهلول بود که گفتن حکم ابن بهلول توثیق نشده و معتبر نیست. ما عرض کردیم که این روایت را اصل اولی در بین رواتی که تصریح نشده بر خلافش، اینه یه چیزی رو که نقل می کردن فتاواشون هم مطابق با او باشه. و یعقوب بن یزید که این روایت رو نقل میکنه فتواش هم هست به حسب است، چون دربارش نگفتن که جزء حشویه است، جزء اصحاب الجمعه. شیخ توسی اینا که روایت ها رو با هم جمع میکنن و کاری به فتواش ندارن اصحاب الجمع تعبیر میکنه، در بعضی از تعابیر هم هست حشویه تعبیر میکنن. افرادی که جزء این دسته نیستن مثل متعارف محدثین، اینا اگر یه روایتی رو نقل بکنن این معناش فتوا به مضمون اوه. اون وقت اینا خب در اینجا میبینید که کسی در یعقوب بن یزید یک روایت از سعد بن عبدالله از یعقوب بن یزید نقل کرده و همینه، خب این فتواشه. علی بن جعفر چی اونا هم که اجلا هستن، علی بن جعفر و حسن بن موسی خشاب، ابراهیم بن هاشم، اینا هم جز اجلا محدثین هن. یه روایت البته در روایت های مختلف نقل میکنن، مجموعا انسان میتوانه وثوق پیدا کنه که اینها او رو آدم مشکوکی مورد تردیدی فرض نکرده بودن. رو هم رفته بگیم همه او رو این آدم یا دروغگو یا مشکوک فرض میکردن و روایتشو نقل میکردن، این بعیده. خب اگر این راه رو ما نگفتیم، یه راه دیگه هم ممکنه برای اعتبار روایت ما درست کنیم و او این است که علی ابن جعفر این خودش طبقتاً متقدم بر حکم ابن بهلوله و متقدم بر ابو حمامه. ابو حمام که علی ابن جعفر الان داره با یک واسطه ازش نقل میکنه، طبقش متأخر از علی ابن جعفره و شاگرد علی ابن جعفر بوده، یعنی شاگرد یعنی روایت میکنه از علی ابن جعفر ابو حمام. و عرضم کردیم که مراد ابو حمام ولو متعدد در روات، ولی اونی که حکم ابن بهلول متصبه از اون نقل میکنه اون یک دونه هست به نام اسماعیل ابن حمامه، که ابو حمام اسماعیل ابن حمام که اهل بصرم بوده، بصری در محاسن برقی با صفت بصری هم درش هست، اینه که حکم ابن بهلول ازش نقل میکنه. وقت این ابو حمام یا اسماعیل ابن حمام این خودش جز اصحاب حضرت رضاست، از طبقه شاگردایی که از این نقل میکنن معلوم میشه از رجال مثلا 220 اون وقت هاست، از اصحاب حضرت رضاست و حتی اصحاب حضرت موسی بن جعفر که شمرده شده، که گفتن برقی جز اصحاب حضرت موسی بن جعفر این را شمرده، اون هم اشتباهی، از اصحاب حضرت موسی بن جعفر نیست. ما در حاشیه رجال برقی مطلب رو نوشتیم، حدود شاید 200 نفرن که برقی جزء اصحاب حضرت موسی بن جعفر شمرده، اینی که در رجال برقی است، در کتب رجال دیگر جزء اصحاب حضرت رضا. اگه کتاب آقای خوئی رو ملاحظه بفرمایید، هی میگه که اینجور و عده البرقی من اصحاب الکاظم علیه السلام، دیگران اصحاب حضرت رضا شمردن، ولی او میگه برقی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر شمردن. ما سابق راجع به این اول یه چیزی به نظر ما آمده بود که بعد تجدید نظر شد. به نظر ما آمده بود که منشأ این اختلاف اینه که تو اسانید کلمه ابوالحسن بوده، فلان کس ان ابوالحسن علیه السلام. اون وقت ابوالحسن آیا ابوالحسن اول که حضرت موسی بن جعفر باشه یا ابوالحسن ثانی باشه که حضرت رضا، اختلاف انظار بوده. عده‌ای از آیون نظرشون این بودی که جزء اصحاب الرضاست، اونجا نوشتن. ایشون عقیدهشون بود در اصحاب الکاظمه، در باب اصحاب الکاظم نوشتن. الان اگر ملاحظه بفرمایید، کتاب عیون صدوق، عیون اخبار رضا، خیلی از روایات عن ابوالحسن علیه السلام داره، مشخصه هم ذکر نکرده. خب ایشون جز از به عنوان عیون اخبار رضا آورده، با اینکه ابوالحسن تنها داره. خب ممکنه در این مطلب کسی دیگه نظرش این باشه که این ابوالحسن ابوالحسن الکاظم علیه السلامه. دیدم این آقای عطاردی که تو ذهنمه جمع آوری کرده، مسند امام رضا علیه السلام و یا مسند امام الکاظم علیه السلام، گاهی بعضی از چیزها رو در هر دو باب نوشته. ابوالحسن داشته، خب ابوالحسن قابل تطبیق بوده که با حضرت رضا یا حضرت موسی بن جعفر، در هر دو باب آورده، هم در مسند رضا و هم مسند الکاظم، در هر دو آورده. یکیش این است که بگیم این از باب اختلاف نظره. این چیزی بود که اول به ذهن من آمده بود. بعد به ذهنم یه چیز دیگه آمد که به اون مطلب من مطمئنم. یکی از چیزهایی که در نسخ خطی زیاد واقع شده، پس و پیش شدن اوراق. من خیلی موقع گاهی کتاب ها مراجعه می کردم، مقابله می دیدم که چند ورق این جای دیگه رفته، چند ورق این یه طرف دیگه آمده، پس و پیش شدن اوراق. کسی که متوجه نشده باشه به پس و پیش شدن اوراق، همینجوری بخواد استنساخ کنه، می بینید که یه وقت یه چیزی از صفحه چند صفحه بعد آمد در غیر جای خودش قرار گرفت. این خیلی زیاد در نسخ هست، نسخ خطی سابق زیاده. منتقلت و طالبیه که چاپ شده راجع به انصار، یه جایی همین محققش که آدم محققم هست، اون آقای آسوب مهدی خرسان، صاحب نظر توی مسائل پیداست، ولی یه چیزی رو توجه نکرده. اونجا نوشته که فلان نسخه باب مثلا سپه سالار داره، دنبال چیو داره؟ نسخه ای که مثلا از آستان قدس داره طور دیگه است، یا ملک داره طور دیگه است. من نسخه ملک رو دیده بودم که از روی اونم عکس برداری کردم. اون نسخه پس و پیش شده بود، باب نون رفته بود به باب با، باب با به باب نون جلو عقب شده بود. آمده بودن، خب عکس برداری کرده بودن، هر دو صفحه رو به یه صفحه عکس برداری کرده بودن، دیگه نمیشد اونم جدای از هم بشه، جوری بود که نمیشد. از روی عکس برداری هم استنساخ شده بود، میدیدید که به کلی چیزهای باب نون آمده بود تو باب با، به هیچ به هم مرتبط نبود. ایشون خیال کرد و اختلاف نسخه است، اختلاف نسخه نبود، یه نسخه پس پیش شده و یه نسخهش هم صحیحش بود. این کتاب الغارات ثقفی، مرحوم حاجی نوری نسخه داشته که اون نسخه دست مرحوم محدث ارموی افتاده بوده، اون متوجه شده بوده که یه قسمتی پس و پیش شده، مال جای دیگه است، آمده اونجا قرار گرفته و اون وقت مرتبش کرده بود مطابق اون ترتیب واقعی و چاپ کرده و اشارم کرده که این چجوره. امالی شیخ، امالی که مجالس شیخ که در آخر هست، غیر از اونی که به ابن الشیخ نسبت میدن، مجالس، مجلس مجلس، یه قسمتی از اسانید به کلی پس و پیش شده. اگه کسی مراجعه کنه میبینه که وضع اسانید نمیشه دنبال هم باشه، پس و پیش شده، اوراقش پس و پیش شده، از اوراق پس و پیش شده آمدن عکس برداری کردن یا چاپ کردن یا از این کارا. از چیزهایی که ما بعد مطمئن شدیم، همین عمل در رجال برقی قرار گرفته. ورقی بوده حدود 200 نفر جز اصحاب رضا علیه السلام بوده، این را آوردن، پس و پیش شده بوده در رجال برقی، آمده قرار گرفته در اصحاب الکاظم علیه السلام. و این از باب اختلاف انظار نیست، چون بعضی از این افرادی که اصحاب کاظم علیه السلام نوشته در برقی و در اصحاب الرضا علیه السلام ننوشته، واضحه که از اصحاب الرضا علیه السلام، جوری نیست که مخفی باشه برای یه نفر رجالی. و عمده چیزی که هست او اینه که مرتب تمام این 200 نفر پشت سر هم، تمامش بین اینی که دیگران نوشتن و بین اینی که در برقی هست اختلافه. اگر اختلاف انظار باشه چطور شده پشت سر هم مختلف الانظارهایی که دو نظر مختلف شده پشت سر هم قرار گرفته؟ او اختلاف انظار خبر نمی کنه که در کجا هست، همش اینا پشت سر هم قرار گرفته. این برای خاطر این است که همش در یه جایی نوشته بود مسئله اختلاف انظار، یه جا که قرار نمیگه متشتت مختلفه. به عنوان اصحاب رضا علیه السلام ورق پس پیش شده آمده اینجا. و یکی از همونا عبارت از همین اسماعیل ابن حمامه، جز همونایست که دیگران جز اصحاب رضا نوشتن، جز اصحاب کاظم ننوشتن، و ایشون جز اصحاب کاظم نوشته و جز اصحاب رضا ننوشته، جز هموناست. این پس پیش شدن ورقه. خب این اسماعیل ابن حمام که جز اصحاب رضا علیه السلامه، با این علی ابن جعفر که جز اصحاب صادق علیه السلام شمردن، ولو ما یه قدری تردید داریم در اصحاب صادق علیه السلام بودن، ولی یه روایتی در چیز تهذیب و استفسار هست که نواده علی ابن جعفر، اون عبدالله ابن حسن علوی که نواده عبدالله ابن جعفره، نقل میکنه از جدش، ان جدهی ان علی ابن جعفری، کلمه انم در این چاپیا داره که اون غلطه، در خطی های مصحح نیست، چون عبدالله ابن حسن علوی که نوه علی ابن جعفره، کتاب علی ابن جعفر رو روایت میکنه. قرب الاسناد رو اگر ملاحظه بفرمایید، قسمتی که راجع به علی ابن جعفره، راویش همین عبدالله ابن حسن نوادشه، روی کمی واسطه او رو داخل قرب الاسناد کرده، بلا واسطه نقل میکنه از جدش. عبدالله ابن الحسن ان جدهی علی ابن جعفر ان ابیه ان آبائه، که علی ابن جعفر از پدرش ان آبائه داره. در چیزم استفسارم همینجور. دیگران هم ابن شهرآشوب و مفید و جزء اشخاصی که رب النس علی الکاظم علیه السلام من ابیه، یکی از روایات نسل بر حضرت موسی بن جعفر که خود علی بن جعفر از پدر نقل میکنه، و در رجال شیخ و اینا هم جز اصحاب حضرت صادق شمرده شده، اینا هست. ولی در این حال ما تردید داریم که جز اصحاب حضرت صادق باشه، چون غیر از این روایت ما ندیدیم، اون روایت های دیگه هم که نقل شده دست ما نیست. احتمال هست که با وجاده و اینا نقل شده باشه، مستقیما سماع نشنیده باشه. حالا ما چون خود اون روایات رو ندیدیم، ببینیم تعبیر چیه. منشأ این که ما تردید داریم که جز اصحاب حضرت باشه، او اینه که نسابی نوشتن ایشون طفل بوده موقع وفات حضرت. این عمدت طالب اینام داره. از اون طرف تاریخ قدیم قوم که در قرن 4 نوشته شده و از تواریخ معتبره، اونجا میگه 2 ساله بوده که حضرت صادق سلام الله علیه وفات کرده. رو این جهات چون این نقلها هست، ما تردید داریم در این که این روایت ها مسند باشه. ولی علا ای تقدیر اونی که مسلمه، علی ابن جعفر در زمان حضرت رضا که یا حضرت رضا که وفات کرد، حضرت جواد خلاصه به امامت رسید، او از مشایخ بنی هاشم بوده، شیخ و یه مرد بزرگ جا افتاده اینجوری بوده. و اسماعیل ابن حمام از او روایت میکنه از علی ابن جعفر و هم در کافی روایتش هست که آقای خوئینا نقل کردن و هم در محاسن برقی روایت اسماعیل ابن حمام از علی ابن جعفر هست که نقل میکنه و تعبیرش ابو حمام اسماعیل ابن حمام البصری ان علی ابن جعفر، اون وقت همین علی ابن جعفر ما، صفحه 442 محاسنه اونجا نقل کرده. طبقهش طبقه نیست که علی ابن جعفر بیاد اونم بالواسطه از او بیاد نقل حدیث بکنه، او طبقه علی ابن جعفر متقدمه. از این جهت یک اشکالی به نظر میرسه در روایت که در سند، که باید سند را یه جور دیگه کرد. از اون طرف هم یعقوب ابن یزید که در سند قرار گرفته، یعقوب ابن یزید مکررن از اسماعیل ابن حمام بی واسطه نقل میکنه. این اگر شما مراجعه بفرمایید جامل چیز معجم الرجال، معجم الرجال یکی در باب اسماعیل ابن حمامه، مثل این که دو تا روایت یا چند تا روایت نقل میکنه که اسماعیل ابن حمام علی ابن جعفر نقل میکنه به عنوان اسماعیل ابن حمام. ولی در باب کنا عده ای از روایات نقل میکنه، نه اسماعیل ابن حمام، ما چیزی میخواد یعقوب ابن یزید میخواستی بگی، حواس ما پرت شد. یعقوب ابن یزید که اینجا با دو واسطه داره از اسماعیل ابن حمام نقل میکنه، یعقوب ابن یزید ان علی ابن جعفر ان حکم ابن بهلول ان اسماعیل ابن حمام که با دو واسطه نقل میکنه، در چیز در معجم الرجال اون جاهایی که ما پیدا کردیم همه جا بلا واسطه است. در باب کنا چند موارد عدیده متعدد نوشته که یعقوب یا یعقوب ابن یزید از اسماعیل ابن حمام بلا واسطه نقل میکنه و در به عنوان اسماعیل ابن حمام هم در باب اسماعیل ابن حمام دو تا روایت مثل که نقل کرده. خب خود این هم یه قدری سند را شبهناک میکنه که سند به این شکل نباید باشه. خب سند اگر به این شکل نباشه چه جور ما سند را درست کنیم؟ یک راهش عبارت از این است که ما که اون یک اشکالش ناممکنه دفع کنه، یه اشکال دیگرش رو دفع نکنه، که بگیم اون علی ابن جعفری که قبل از حکم ابن بهلول قرار گرفته، چون عبارت اینه یعقوب ابن یزید ان علی ابن جعفر ان الحکم ابن بهلول ان اسماعیل ابن ان ابی حمام، این علی ابن جعفر جاش بعد از ابی حمام بوده که ابی حمام از اون نقل میکنه و این هم کافی داره نقل ابی حمام از او و از علی ابن جعفر و هم محاسن برقی داره طبق قاعدم هست. این یه جوره. یه جور دیگه که اون از هر عظیمه، چون او اشکال یعقوب ابن یزید که با این وسائط داره نقل میکنه دیگه در اون نیست، او این است که یکی از چیزهایی که آقایون اگر مقدمه منتقا رو ملاحظه فرموده باشی، در مقدمه منتقا داره که شیخ طوسی اول روایات را که نوشته، چون نسخه اصلی کتاب تهذیب دست صاحب شهید ثانی بوده و بعدم دست صاحب معالم افتاده و مقداری که از نسخه دستشون بوده در منتقا نقل میکنه، نسخه به خط مصنف اینجوری داره و از اینا، این مکرر در منتقا داره. از چیزهایی که هست میگه که یکی از سهوهایی که طبیعی برای اشخاصه تحریف واو عاطفه به ان. معمولا روایاتی که روات نقل میکنن نوعا در هر طبقه یه نفره به حسب معمول، زید از امر، امر از بکر، اینجوریه. اکثر به حسب استیناس روی قلبه این است که یک نفر از یه نفر از یه نفر نقل میکنه. میگه شیخ طوسی مطابق اون استیناس طبیعی کذایی که داشته با عجلم که مینوشته، جای بعضی جاها که عرض هم دو نفر بودن با عطف راوی بودن، همجور روی ارتکاز که تون تون روات هر کدوم یکی از دیگری نقل میکنه، جای واوها روی همون استیناس معمولی ان گذاشته. بعد که مقابله کرده با مصادر، تطبیق کرده، دیده که نه، اینا دو نفر عرض هم مطلب رو نقل کردن، عاطف بوده نه طول هم، به نحو عطف بوده، آمده سر عین را چسبونده به هم شده به شکل واو. ایشون میگه این چیزهای خطی که پیداست بعد دستکاری شده و به همون خط اصلی، به همون مرکب اصلی آمدن، همون را دوباره چسبوندن شده مثلا واو. این میگه هست. بعضی جاها میگه قدی مشتبهه که آیا چی شده چطور، اوناش یه قدی با تردید ذکر میکنه. ولی خلاصه یکی از چیزهایی که شایعه در تحریفات و منشأش هم همین است که ایشون در مقدمه منتهی ذکر میکنه، عاطف تبدیل شدن به ان. اینجا ما میگفتیم اینجا بخوایم مطابق اسناد دیگه باشه و این ضرابت سند از بین بره، میگیم اینا عاطف ها بوده تبدیل به ان شده. یعقوب ابن یزید نقل میکنه از علی ابن جعفر، خب طبقه اساتید اونم هست، ول حکم ابن بهلول، از حکم ابن بهلول هم طبقه یعقوب ابن یزید بلا واسطه نقل میکنن، از قبیل ابراهیم ابن هاشم، حسن ابن موسای خشاب، علی ابن اسبات. نمیدونم که اینا چند نفری که از حکم ابن بهلول نقل میکنن همه هم طبقه یعقوب ابن یزیدن. علی ابن مهزیار کی؟ یعقوب ابن یزید، ان علی ابن جعفر، ول حکم ابن بهلول و اسماعیل ابن زیاد و ابی حمام، که یعقوب ابن یزید از این ستا در عرض هم شیخینن، مرویان هو هستن، از هر سه از اینا نقل میکنه. و این دیگه اشکال بلاواسطه بودن، این که یعقوب ابن یزید معمولا اون که ما دیدیم بلاواسطه نقل میکنه از چیز، از اسماعیل ابن حمام، این اشکال دیگه مرتفع میشه، اینجا هم بلاواسطه میشه چون تمام اینا میشه عطف. این یه جوره که اگر این جور بگیم خب سند هیچ اشکالی نداره، حالا حکم ابن بهلول اشکال داشته باشه دیگه، چون عرض او اشخاص دیگه هم علی ابن جعفر هم هست، همون کافیست برای اعتبارش. اسماعیل ابن حمام عرض او هست چون او ثقتون کافیست. این یه جوره. یه جوره دیگه این است که ما این را اینجوری بگیم که او از البته از یه جهت بهتر از وجه دومه، از یه جهت بدتر. او اینجوری ما بگیم که یعقوب ابن یزید ان علی ابن جعفر، یعقوب ابن یزید از حسن ابن زیاد که میخواد نقل بکنه، به دو طریق میخواد از حسن ابن زیاد نقل روایت کنه، یکی به وسیله یک واسطه داره و او علی ابن جعفره که به حساب قرب الاسناده، سند علو به سند داره، واسطه کمه. یعقوب ابن یزید ان علی ابن جعفر ان الحسن ابن زیاد. یک طریق دیگرش واسطته این تو این طریق هست، ول حکم ابن بهلول ان اسماعیل ابن زیاد، ان ابی حمام، ان ابی حمام ان الحسن ابن زیاد، که یعقوب ابن یزید یکی به دو واسطه نقل میکنه از حسن ابن زیاد، یکی هم به یه واسطه نقل میکنه از حسن ابن زیاد که او علی ابن جعفر باشه، که اینجور میشه. در تعبیر دارن آقایون حیلوله سند، حیلوله سند که وسط یه چیزی رو هنوز سند تمام نشده دوباره یه سند دیگه وسط این سند قرار میگیره، مثل علی ابن ابراهیم ان ابی و محمد ابن اسماعیل ان الفضل ابن شازان مثلا ابن ابی عمیر که در کافی زیاد هست. این اینجوریه که وسط علی ابن ابراهیم ابن ابی، اینجا که هنوز وسط سنده ابراهیم ابن هاشم، بعد باید از ابن ابی عمیر نقل کنه، دوباره شروع میشه یه سند دیگه که محمد ابن اسماعیل ابن فضل ابن شازان، شروع میشه هیلوله سند میشه که در قدیم در کتب حدیث های هیلوله میذاشتن، علامت این که سند دوباره میخواد از اول جمله به عنوان جمله معترضه باشه، دوباره میخواد برگرده از اولش. اینجا بگیم در روایت یعقوب ابن یزید هیلوله سند شده، یعقوب ابن یزید ان علی ابن جعفر ول حکم ابن مسکین، یعنی یعقوب میگه، ول حکم ابن بهلول ان اسماعیل ابن ابی زیاد ان ابی حمام. اون وقت این دوتا علی ابن جعفر یا این ابو حمام از حسن ابن زیاد، این اینجور که اینجا هیلوله سند بشه، باز هم خب اشکال دفع میشه بنا به هیلوله اینجوری، برای خاطر اینکه همون علی ابن جعفر تنها کافی است برای چیز. منتها اینجا فقط یه اشکال از یه جهتی بدتر از وسطی است، از یه جهتی بهتر. اما اونی که بدتر از وسطی است عبارت از این است که یعقوب ابن یزید بنا به اون طریق دوم با دو با یک واسطه از ابو حمام نقل کرده، با اینکه ایشون معمولا بی واسطه از اون نقل میکنه، جای اینجا دیگه با واسطه شده. ولی از یه جهت بهتره، او این است که ما اگر عطفای در وسط دوم میگرفتیم، باید 4-5 موردی که ما در دست ما آمده همه الحکم ابن بهلول ان اسماعیل ابن ابی زیاد ان ابی حمام، اینها رو تمام رو ما باید انها رو بگیم تصحیف واوه، و اینا مخصوصا در اون معت منقبه که یکی از روایاتش در معت منقبه ابن شازان نقل کرده، اونجا کلمه ان دیگه نداره، سنی داره یا حدثنی داره. حدث حکم ابن بهلول میگه حدثنی چیز ابو حمام اینجوری، یا اسماعیل ابن حمام، الان تعبیرش یادمیه، ابی حمام. پس ما اگر بخوایم همه این واب ها رو بخوایم بگیم، انها رو بگیم واب شده، باید تمام این موارد رو تصحیف حساب بکنیم. این هم از یه جهتی بگیم، او نمیتونه ها. و اما بگیم که عطف شده باشه به خود یعقوب ابن یزید حکم ابن بهلول، عطف از اونجا اونه، چون تلامزه حکم ابن بهلول اینجوری که ما به دست آوردیم همه جز مشایخ سعدن، ابراهیم ابن هاشم، حسن ابن موسی خشاب، علی ابن مهزیار، هیچ کدوم مناسب نیست که هم طبقه سعد باشن، همه جز طبقه مشایخن. لذا اگر عطفی شده باشه ول حکم ابن چیز، عطف به جای علی ابن جعفر باید بشه، نه به جای یعقوب ابن یزید که سعد ابن عبدالله بیاد روایت از او بکنه. اینا بنا به این دوتا احتمالی که بعد ذکر کردیم، سند اصلا سند صحیح روبراهی میشه، احتیاج به حکم بهلول هم نداریم تا مناقشه بشه که آیا این توثیق شده یا نشده. میگم علی ابن جعفر توشه، بنا به اون چیز تصویر وسطی، ابو حمام هم توشه بلا واسطه، کافی است برای اعتبار.